بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان عزیز، سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما. قربانی هستم، مدرس درس جامعه شناسی تربیتی. در ادامه مباحث این درس در خدمتتون هستم. اگر خاطرتون باشه در جلسه حضوری که در دانشگاه در خدمتتون بودیم قبل از تعطیلی هایی به وجود اومده، در رابطه با کلیات بحث جامعه شناسی تربیتی سخن گفتیم. مخصوصا اشاره شد به تحول موضوعی و محتوایی و حتی عنوانی این رشته. اشاره شد در ابتدا تحت تأثیر افکار و اندیشه های جامعه شناس آمریکایی لستر وارد، جامعه شناسی تربیتی یا پرورشی شکل گرفت، Educational Sociology، و اشاره شد که پس از چندی این تحول محتوایی و موضوعی و حتی لفظی باعث شد که عنوان جامعه شناسی تربیتی تغییر پیدا کنه به جامعه شناسی آموزش پرورش، همون که اطلاق می شد بهش Sociology of Education. باز هم تکرار میکنم، این تحول فقط تحول در لفظ نبود، تحول در عنوان نبود که بگیم جامعه شناسی تربیتی به جامعه شناسی آموزش پرورش تغییر پیدا کرده و این یه تغییر اسمی است. نه، به لحاظ محتوا، به لحاظ رسالت و شأن این جامعه شناسی هم ما شاهد تحول بودیم که اینا رو به طور مبسوط در اون جلسه خدمتون عرض کردم و موضوعات دیگه‌ای هم در ارتباط با تعریف علم جامعه شناسی، شأن جامعه شناسی، وظیفه جامعه شناسی سخن گفتیم. در ارتباط با مفهوم آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه شناسی سخن گفتیم و کارکردهای آموزش پرورش رو عنوان کردیم. قلمرو جامعه شناسی آموزش پرورش هم مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مباحث میرسیم به بحث نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش. ببینید، در ارتباط با مباحث مربوط به آموزش پرورش، اگر ما خواسته باشیم یک ردیابی تاریخی بکنیم، این مباحث برمیگرده به دوران باستان و فلاسفه دوره باستان مثل افلاطون، ارسطو. این مباحث در کتب اونها، من جمله در کتاب جمهوری افلاطون، کتاب سیاست ارسطو عنوان شده و مقداری که میایم جلوتر به چند صد سال پیش که میرسیم، البته منظورم مثلا 200-300 سال پیش همین حدود، حتی در آثار متفکرینی مثل آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل هم به مباحث جدی پیرامون بحث آموزش پرورش میرسیم. اما اگر خواسته باشیم مباحث آموزش پرورش رو از منظر به جامعه شناسی ببینیم، کی متولد شده، کی این مباحث مطرح شده توسط جامعه شناسان، خب نباید از قرن 19 هم که تاریخ ابداع رسمی جامعه شناسی مدرن توسط آگوست کون هست اون طرف تر بریم. یعنی مباحث جامعه شناسی آموزش پرورش به تبع پس از قرن 19 هم و پس از ابداع جامعه شناسی تر شده. همیشه در جامعه شناسی پارادایم های مختلف، مکاتب گوناگون بوده. شاید به لحاظ تقدم زمانی اولین مکتبی که در جامعه شناسی مباحث جامعه رو من جمله بحث آموزش پرورش رو مورد توجه قرار داده، نظریه فونکسیونالیسم یا نظریه کارکردگرایی است که البته با عناوین دیگری هم شناخته میشه، من جمله عنوان نظریه تعادل، نظریه وفاق، نظریه کارکردگرایی ساختاری، ولی اون چیزی که مقبولیت و رواج عام داره همون عنوان کارکردگرایی یا فونکسیونالیسم هست. خب نظریه کارکردگرایی رو ابتدا باید یک اشاره‌ای بهش بشه که چه محتوایی داره و چه دائیه‌های این نظریه داره. نظریه کارکردگرایی مبتنی بر اصل وفاق و انسجام در جامعه است و معتقده که یک کل همیشه مرکب از اجزایی است که اونو به وجود آورده و هر یک از اجزا کارکردهایی برای کل دارند. فرض اصلی این نظریه اینه که جامعه و نهادهای موجود در اون مثل آموزش پرورش اجزای به هم پیوسته ای هستند که نقش مهم و کارکردی ضروری در حفظ بقای کل جامعه دارند. یک مکتب دیگری، تفکر دیگری هم به نام ارگانیسیسم که شباهت برقرار میکنه بین کارکردهای جامعه و کارکردهای بیولوژیک بدن آدمی در این نظریه به چشم میخوره. بر مبنای این اصل نظریه کارکردگرایی که معتقده که هر بخشی از جامعه من جمله آموزش پرورش کارکردهایی برای جامعه داره، میاد و کارکردهایی رو برای آموزش پرورش فهرست میکنن. این کارکردگراها این کار رو میکنن. به عنوان مثال گاسلین به عنوان یک جامعه شناسی است که زیر چتر و ذیل مکتب نظریه کارکردگرایی کار میکنه، کارکردهایی رو برای آموزش پرورش عنوان میکنه. به عنوان مثال اشاره میکنه به این که آموزش پرورش وسیله حفظ و انتقال فرهنگ. این یک کارکرد. کارکرد دیگرش اینه که آموزش پرورش نوآوری، اکتشاف و انتقال دانش جدید رو انجام میده و دیگه اینکه افراد رو تخصیص میده به موقعیت‌های مختلف در جامعه. خب این یه نمونه از تحلیل کارکردی از آموزش پرورش و مخصوصا اشاره میکنن یکی از کارکردهای اولیه مدرسه انتقال دانش و رفتارهای لازم برای حفظ نظم در جامعه است. مفهوم نظم و ثبات و انسجام در نظریه کارکردی، نظریه کارکردگرایی یک مفهوم کلیدی و اصلی هست. خب این یک کلیاتی در رابطه با نظریه کارکردگرایی و دیدگاه کارکردگرایانه. دو نماینده داره، دو نماینده خیلی شهیر داره جامعه شناسی کارکردی که اولیش امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی است و دیگری تارکورد پارسونز. ما به نظرات امیل دورکیم در ارتباط میپردازیم. امیل دورکیم یک جامعه شناس کارکردی فرانسوی است، جامعه شناس کارکردگرایی فرانسوی است که ایشون بسیار در حوزه آموزش پرورش کار کرده و شاید بشه گفت اصلا عنوانی که دورکیم رو بشه اگه خواسته باشیم با یک عنوان دورکیم رو معرفی کنیم باید بگیم دورکیم جامعه شناس آموزش پرورش. او شخصی بود که برای نخستین بار بررسی نظاممند رابطه ی آموزش پرورش و جامعه رو مطرح کرد. گفتم که در نظریه کارکردگرایی من جمله در نزد دورکیم نظم و ثبات و انسجام جامعه و سامان اجتماعی خیلی مهمه و دورکیم بر این اساس گاهن به بررسی نابسامانی اجتماعی یا همون چیزی که آنومی اجتماعی مینابد هم به عنوان البته یک امر عارضی در جامعه میپردازه. مطالعات دامنه دار او در ارتباط با خودکشی بر همین اساس، این خودکشی رو به عنوان یک آنومی اجتماعی مورد بررسی قرار میده که چرا به وجود میاد. بگذاریم، دورکیم آموزش پرورش رو به عنوان یکی از واقعیت‌های اجتماعی در نظر میگیره و این فرض رو داره که واقعیت‌های اجتماعی من جمله آموزش پرورش بر افراد تأثیر می‌گذارن و نقش آموزش پرورش رو این میدونه که افراد رو آماده میکنه برای ورود به جهان اجتماعی، به نظام اجتماعی و اونها رو در موقعیت‌های لازم جا میده از طریق آموزش و فرایند جامعه پذیری. دورکیم معتقده که میان آموزش پرورش و اهداف و ارزش های هر جامعه تناسب وجود داره. به عبارت دیگه او معتقده که آموزش پرورش در خلأ شکل نمیگیره، در جامعه است و هر جامعه ای اهداف و ارزش هایی داره که محتوای آموزش پرورش رو شکل میده و از اونجایی که این اهداف و ارزش ها از جامعه به جامعه دیگر متفاوته، ما شاهد متغیر و متکثر بودن آموزش پرورش از جامعه به جامعه دیگه هستیم و آموزش پرورش های متفاوت در زمانها و مکانهای متفاوت رو شاهدیم. از نظر دورکیم آموزش پرورش وسیله نیل به هدفه، ولی این هدف توسط جامعه تعیین میشه. هدف انسان آرمانی است و از اونجایی که هر جامعه ای برای خودش انسان آرمانی خودش رو داره، در نتیجه ما شاهد انسانهای آرمانی متفاوت در جامعه مختلف هستیم. یه نکته خیلی مهم در نظریه دورکیم اینه که دورکیم به عنوان یک کلکتیویست، جمعگرا، تاکید ویژه‌ای داره بر جامعه به جای فرد. اینم برمیگرده شاید به دعوای بسیار قدیمی میان جامعه شناسان و روانشناسان. البته در گذشته این دعواها امروزه دیگه با تحولات جدید محلی از اعراب ندارن و بهشون توجهی نمیشه، ولی در اون زمان در ابتدای شکل‌گیری علوم انسانی جدید من جمله جامعه شناسی، یکی از مباحثی که بسیار مناقشه برانگیز بود این بود که اصالت و تقدم با جامعه هستش یا با فرد. خب شاید روانشناسی این تقدم و اصالت رو به فرد میداد، ولی دورکیم در تقابل با این تفکر تأکیدش رو میبره بر جامعه. او اصل رو جامعه میدونه نه فرد. شاید این ریشه داشت در این تفکر دنیای روانشناسی در گذشته که جامعه رو چیزی بیش از مجموع افراد نمیدونستن. البته شاید امروزه چنین تفکری در بین روانشناسان نیست، ولی در گذشته بوده. اما دورکیم در برابر اونها اعتقاد داشته که جامعه چیزی بیش از مجموع افراد، بیش از مجموع افراد خودش. این افراد کنار هم که قرار میگیرن جامعه رو شکل میدن. جامعه تک تک اونها روی هم نیست، بلکه یک روح جمعی، یک روح کلی ایجاد میشه که بیش از مجموع افراد. و او تاکید رو بر جامعه میده و چه بسا فرد رو در تسلط جامعه تحلیل میکنه. خب از نظر او کارکرد آموزش پرورش حفظ ثبات جامعه است. گفتم در نزد کارکردگراها ثبات جامعه، انسجام جامعه، نظم جامعه خیلی مهمه و برای حفظ این ثبات جامعه تاکید دارن روی اجتماعی کردن افراد، یعنی آموزش این عقاید و ارزش‌ها و باورهای جامعه به افراد، هنجارها و شیوه‌های زندگی، جوری که هویت جامعه حفظ بشه، ثبات و نظم جامعه محفوظ بماند. دورکیم بسیار اخلاقی است و تأکید بر تعلیم و تربیت اخلاقی به عنوان تمام ماهیت و هدف آموزش پرورش داره. البته اخلاق در نزد دورکیم اخلاق سنتی و معنوی نیست. او به خوبی میدونه که در دنیای مدرن لاغر در بخشی از جهان که جهان غرب باشه با فرایند سکولاریزاسیون دین جایگاه گذشته خودش رو در بین مردم نداره، لذا احساس خلأ میکنه و تضمینی نمیبینه برای رفتارهای اخلاقی در بین افراد که قبلا مبتنی بر سنت ها و مبتنی بر دین و رویکردهای معنوی بوده. امروزه او به دنبال جستجو کردن مبنای عمل اخلاقی در بین افراده که این خطیر رو بر عهده آموزش پرورش میدونه. او معتقده که کلاس درس یک واسطی است، یک رابطی است، یک مرحله گذار هست از زندگی عاطفی خانواده به زندگی جدی اجتماعی. لذا اینجا کلاس درس از نظر او اهمیت بسیار زیادی داره که بتونه این مراحل گذار رو انجام بده. دورکیم میگه که آموزش پرورش اونقدر مهمه که از طریق آموزش پرورش ما متوجه تحولات جامعه میتونیم بشیم. به عبارت دیگه او معتقد تغییر در آموزش پرورش نشان دهنده تغییر در جامعه است. اگر میخوای ببینی که جامعه دچار تحول شده، به آموزش پرورش اون جامعه نگاه کن. تغییر در آموزش پرورش نشان دهنده تغییر در جامعه است. که حالا یک بررسی نظاممندی هم داره در رابطه با تغییرات نظام آموزشی فرانسه در طول تاریخ و نشون میده که چطور ما میتوانیم تغییر در جامعه فرانسه رو از طریق تغییری که در نظام آموزشیش ایجاد شده بفهمیم، که از آموزش منطق در زمان قرون وسطا به آموزش ادبیات کلاسیک در دوران رنسانس اشاره میکنه، که این خودش نشان دهنده تحول جامعه و تحول زائقه اجتماعی است. خب
دورکیم در طرح جامعه شناسی آموزش پرورش خودش سه هدف رو دنبال میکرده. اول تثبیت جامعه شناسی به عنوان یک علم. جامعه شناسی که اونجا هنوز ابتدای تولدش بود، سالهای اولیه تولدش بود و هنوز شاید در محافل علمی و آکادمیک اون زمان با اون تعریف خاصی و تعریف خاص پوزیتیویستی و اثباتگرایانه که از علم وجود داشت، شاید هنوز جامعه شناسی به عنوان یک علم چندان جایگاهی نداشت. او میخواست از جامعه شناسی به عنوان یک علم و در جایگاه علم دفاع کنه. یکی از مباحثی و اهدافی که او ورود کرد به بحث آموزش پرورش از منظر جامعه شناسی همین بود. دومین هدف دورکیم در جامعه شناسی آموزش پرورش تاکید بر روش‌های علوم طبیعی بود. گفتم در اون فضا علوم در صورتی به عنوان دانش‌های موثق مورد توجه قرار می‌گرفتن که از الگوی علوم طبیعی استفاده کنن و او تاکید داشت که از این روش ها استفاده بشه تا جامعه شناسی جایگاهش به عنوان یک علم در فضای اون زمان تثبیت بشه. و سومین هدفی که در جامعه شناسی آموزش پرورش دورکیم پی میگیره چگونگی برقراری نظم در جامعه است. گفتم نظم به طور کلی در نزد کارکردگرایان و به طور ویژه در نزد دورکیم مورد توجه و تاکید بوده. خب اما نقدهایی هم بر نظریه دورکیم وارده. ما سه نقد رو عنوان میکنیم. یک، اولی نقدی که بر نظریه دورکیم وارده اینه که دیدگاهی که او داره دیدگاه تقلیل گرایانه است، دیدگاه حد اقلی به فرد در برابر جامعه. درسته که او در برابر از بین رفتن اصالت جامعه در برابر فرد قیام کرد، یعنی تلاش کرد که جامعه رو از اسارت فرد نجات بده، یعنی تلاش کرد که این تصور رو تصحیح کنه که جامعه فقط مجموعی از افراد نیست، ولی خودش از سر دیگر این طیف افتاد و یعنی این خطا رو مرتکب شد که جامعه رو انقدر بزرگ کرد، انقدر اصالت رو به جامعه بخشید که فرد در ذیل این اصالت دادن گم شد و فرد در اسارت جامعه در آمد. انگار فرد اصلا منشأ اثر نیست و هیچ جایگاهی نداره، هرچی که جامعه بر او تحمیل میکنه انجام میده. نقد دوم اینه که او توجه نکرده که انسان ایدئال در مدرسه و توسط انسان ایدئالی که توسط معلم در مدرسه پرورش پیدا میکنه، این انسان ایدئال لزوماً اون انسان ایدئالی که جامعه مد نظرش بوده نیست. دورکیم خیلی تاکید میکرد بر پرورش انسان آرمانی و انسان ایدئال در آموزش پرورش بر اساس اهداف و ارزش‌های جامعه، ولی ظاهراً به این توجه خیلی نداشته که آنچه در جامعه در مدرسه و توسط معلم اتفاق میفته در ارتباط با شکل دادن به یک انسان آرمانی با آن چیزی که جامعه مد نظرش بوده بعضن متفاوت از آب در میاد. پس اینجاست که خیلی آموزش پرورش در عمل و در همه موارد نقش سازنده یک انسان ایدال و آرمانی رو ایفا نمی کنه. و سومین نقد اینه که ارزش های همه گروه ها و افراد جامعه هم یکسان نیستن. وقتی ما سخن از این میگیم که آموزش پرورش بر اساس اهداف و ارزش های جامعه داره انسان ایدال رو تربیت میکنه، باید به اینم توجه میکردیم و ظاهرا دورکیم توجه نکرده ارزش های رسمی در نظام آموزش پرورش ارزش های همه گروه ها و افراد جامعه نیست و ظاهرا آنچه در مدرسه اتفاق میفته تربیت انسان آرمانی بر اساس آرمان‌ها و ارزش‌های یک گروه در جامعه خواهد بود. خب این نظریه امیل دورکیم بود به عنوان یکی از چهره‌های شاخص در نظریه کارکردگرایی که ما بهش پرداختیم. اگر خواسته باشیم به طور ویژه بپردازیم به موضوع نظریات و مطالعاتی که
به طور ویژه تحت عنوان جامعه شناسی آموزش پرورش شکل گرفته، از این جامعه شناسان کلاسیک که در قرن 19 و اوایل قرن 20 بودن باید عبور کنیم و برسیم به دهه 1950 و اوایل دهه 1960 که جامعه شناسی آموزش پرورش به عنوان یک حوزه خاص تحقیقی شروع به رشد میکنه. خب از این زمان به بعد ما دو مسیر رو برای مطالعه آموزش پرورش میبینیم. یک مسیر در جامعه شناسی آموزش پرورش به طور مشخص مبتنی بر همین نظریه کارکردگرایی بود که گفتیم. اون نظریه کارکردگرایی به طور کلی در جامعه شناسی بود. اینجا اصلا یک رهیاف، یک دیدگاه و یک پارادایم ویژه در جامعه شناسی آموزش پرورش شکل میگیره با این عنوان که با تأثیر از نظریه کارکردگرایی است و آموزش پرورش رو ربط میدن به اقتصاد، به رشد اقتصادی، به تحرک اجتماعی و نظم سیاسی. یعنی آموزش پرورش رو موجب رشد اقتصادی میدونن، آموزش پرورش رو موجب تحرک اجتماعی و پیشرفت اجتماعی و جابجایی از یک موقعیت اجتماعی پایین تر به موقعیت اجتماعی بالاتر مثلا میدونن و آموزش پرورش رو موجب حفظ نظم سیاسی میدونن. این یه دسته، این یه مسیر که جامعه شناسی آموزش پرورش رفته. مسیر دوم مسیری است موسوم به رهیافت حساب سیاسی. اولی یک رویکرد محافظه‌کارانه داره، چون کلاً کارکردگرایی رویکرد محافظه‌کارانه ای داره و در آمریکا شکل گرفته. دومی یک مقداری رویکرد انتقادی تری داره که در بریتانیا شکل گرفته. رهیافت حساب سیاسی در واقع به دنبال توصیف تجربی شرایط اجتماعی جامعه است. ویژگی روش شناختی این رهیافت حساب سیاسی اینه که میخواد بررسی کنه امکان نیل به مقاطع مختلف آموزشی آیا برای کودکانی که متعلق به طبقات گوناگون جامعه هست وجود داره؟ آیا همه کودکانی که در طبقات متعدد جامعه رشد پیدا میکنن، چه اونهایی که در طبقات فراده هستن، چه اونهایی که در طبقات فروده هستن، آیا امکان نیل به مقاطع مختلف آموزشی برای همه اینا یکسان وجود داره یا خیر؟ خب اینا تحت تأثیر نظریه تضاد در جامعه شناسی. یک نظریه کارکردگرایی بود که اشاره کردیم. نظریه دیگه که در جامعه شناسی از نظریه عمده، یعنی یکی از دو نظریه عمده، نظریه تضاد یا کشمکش هست که به شدت تحت تأثیر تفکرات کارل مارکس، فیلسوف مشهور قرن 19 هم هست و دیگر طرفداران نظریه تضاد هم تحت تأثیر او هستند. خب اینها به دنبال این هستن که ببینن آیا امکان استفاده از مزایای آموزشی و اجتماعی برای همه کودکان از طبقات مختلف به طور یکسان وجود داره یا خیر. و به این روی کرده اونها میگن تجربه گرایی روش شناختی، که این در واقع روشی است که واقعیات و تجارب تلخ اجتماعی رو مورد پژوهش قرار میده. خب مطالعاتی هم در این حوزه وجود داره، یعنی حوزه رهیافت حساب سیاسی. سه تا از این مطالعات رو ما عنوان میکنیم. یکی مطالعات دو تا محقق به نام بلاو و دانکن هستن که یک کتابی دارن که بر اساس همین مطالعهشون تدوین کردن به نام ساختار شغلی در آمریکا. موضوع اصلیش بررسی تحرک شغلی و نقش آموزش پرورش در انتقال نابرابری در نسل‌های مختلف بوده. خب اینها در چارچوب نظریه کارکردگرایی شاید کار کردن، گرچه نتایج دیگر، حالا ما الان جزء رهیافت حساب سیاسی این رو مطرح میکنیم، ولی نتایج و نتایجی هم که به ما میده نشون میده که اون چیزهایی که در کارکردگرایی گفته میشده کاموز پرورش موجب مثلا تحرک اجتماعی و اینها میشده، اینها رو نقد میکنه، ولی این نتایج ناخواسته است. حالا توضیح میدیم. مطالعات بلاو دانکن بر اساس نظریه تالبوت پارسونز انجام شده، یا تالبوت پارسونز از نظریه از کار
تحقیقی و پژوهشی اینا استفاده کرده و تطابقی هست بین مطالعه اینها و نظریه کارکردگرایی، به این معنا که اونها اعتقاد داشتن و به این نتیجه رسیدن بر اساس مطالعه خودشون که همبستگی میان پایگاه شغلی والدین و فرزندان در جامعه آمریکا دیده نمیشه و این از بین رفته یا کاهش پیدا کرده. یعنی معتقد بودند که فرصتها برابره و عدالت آموزشی است و اینجور نیست که فردی از خانواده‌ای که پدر و مادرش از طبقات بالا هستن لزوما مثلا شغل خوبی دارن لزوما فرزندشون هم به شغل خوبی برسه. میگه این همبستگی کاهش پیدا کرده، ولی نتایج تحقیق اونها، مطالعات اونها و داده های و استنباط های آماری که از داده های اونها به عمل میاد خلاف این رو ثابت میکنه، خلاف این رو ثابت میکنه به طور ناخواسته. اونا شاید نمیخواستن چنین چیزی رو ادعا کنن، اونا مدعی بودن که پایگاه های برتر دیگر به ارث نمیرسه، ولی نشون میده که مطالعات اونها این کاهش رو نشون نمیده، کاهش همبستگی میان پایگاه شغلی والدین و فرزندان. یعنی همچنان مثل گذشته که افراد طبقات بالا و با پدر و مادر با مشاغل خیلی خوب به مشاغل خوب میرسیدن خود این افراد، الان هم همین وضعیت تداوم داره. مطالعه دیگه مطالعه آقای کلمن هست با عنوان برابری فرصت‌های آموزشی. خب دلیل این مطالعه معترض بودن برخی بوده به ظاهرا فقدان فرصت‌های آموزشی برابر، حالا بر اساس نژاد، رنگ، مذهب و جنس. این تحقیق اولا نشان داد که ویژگی‌های مدارس سیاهان، سیاه پوستان و سفید پوستان برابر و یکسان، اما در مرحله دوم نشانگر این موضوع هم بود که مدارس اثر کمی بر موفقیت دانش آموزان دارند. یعنی عوامل دیگری خارج از محیط مدرسه و کلاس بر موفقیت دانش آموزان اثر گذاشته. نتیجه قابل توجه این مطالعه اینه که در تبیین تفاوت در موفقیت‌های تحصیلی دانش آموزان، خاستگاه خانوادگی مهمتر از مدارس بوده. خب در نتیجه این مطالعه اونها اومدن بین دو تا اندیشه تمایز قائل شدن. یک اندیشه برابری فرصت هاست که اینا میگن این اندیشه یک اندیشه منفعلی است، و اندیشه برابری نتایج که میگن این اندیشه چه فعالی است. یعنی به صرف این که ما به دنبال برابری فرصت ها در مدارس باشیم برای آموزش بین دانش آموزان طبقات مختلف، ما را به نتایج یکسان و عدالت نمی رسونه، چون نتایج متفاوتی ایجاد میشه. مدرسه یکسانه، کلاس یکسانه، محتوای آموزشی یکسانه در مدرسه، ولی ما می بینیم دانش آموزانی که از طبقات بالا هستن پیشرفت بیشتری می کنن نسبت به دانش آموزان پایین تر. ما فرصت رو در مدرسه برابر کردیم، ولی عدالت نتیجه این نبود، و این نشون میده که عوامل دیگر خارج از مدرسه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان اثر میگذارن، که هرچند ما خواسته باشیم در مدرسه برابری فرصت ایجاد کنیم، اون عوامل خونسا میکنند اثر برابری فرصت ها رو در مدرسه در موفقیت دانش آموزان. مطالعه سوم مطالعه آقای کریستوفر جنکنز است. جنکنز در واقع مطالعه تجربی خودش رو مبتنی بر نظریه آقای مایکل یانگ میکنه. مایکل یانگ رو انشاءالله ما در مباحث بعدی به عنوان نظریه پرداز جامعه شناسی آموزش پرورش جدید به طور تفصیلی مورد بررسی قرار خواهیم داد، ولی اینجا فقط اشاره میکنیم که در چارچوب نظریات یانگ مطالعه تجربیش رو آقای کریستوفر جنکنز انجام میده. او مایکل یانگ اشاره کرده در نظریه خودش که باید بین ایدئال‌های تحرک اجتماعی و عدالت اجتماعی تمایز قائل بشیم. تحرک اجتماعی به عنوان یک ارزش، به عنوان یک امر مطلوب یه بحثه، عدالت اجتماعی یه بحث دیگری است. یعنی تحرک اجتماعی، زمینه برای تحرک اجتماعی فراهم کردن لزوما به عدالت اجتماعی منجر نمی شود. بین این دوتا باید تمایز قائل شد. بله جامعه آمریکا، ایالات متحده شاید فرصت های برابر رو لاغر در حیطه آموزش پرورش، در حیطه مدرسه و کلاس فراهم کرده برای تحرک اجتماعی، ولی نتیجهش عدالت اجتماعی نبوده و ما شاهد نابرابری اجتماعی در جامعه آمریکا هستیم. به همین خاطر آقای کریستوفر جنکنز اشاره میکنه که جامعه آمریکا، ایالات متحده در این شرایط بیش از تحرک به عدالت اجتماعی نیاز داره، یعنی بیش از اینکه ما خواسته باشیم دنبال تحقق ایدال تحرک اجتماعی باشیم، باید به نتیجه این بحث توجه کنیم و اون عدالت اجتماعی هستش. خب با این وصف باید بریم سراغ، در ادامه بحثمون باید بریم سراغ نظریه های معاصر در جامعه شناسی آموزش و پرورش. بحث نظریه های معاصر در جامعه شناسی آموزش پرورش رو اجازه بدید بذاریم برای جلسه بعد. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. تا جلسه بعد، خدا نگهدارتون.